هفته شب است در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 12 غروب از اسفند 1400 خورشیدی، 3 مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بمباران شهرهای مختلف اوکراین از سوی ارتش روسیه شدت گرفته و سازمان وضعیت اضطراری اوکراین شمار تلفات غیر نظامیان را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین میگوید در ملاقات روز پنجشنبه هیئت‌های روسیه و اوکراین، ایجاد گذرگاه برای کمک رسانی و نجات غیر نظامیان در اولویت قرار دارد. همزمان وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان درباره احتمال وخامت اوضاع در اوکراین در چند روز آینده هشدار داد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه اقدامات نظامیان روسیه در اوکراین را تأسف برانگیز خوانده و خواهان عقب نشینی فوری نیروهای روسیه از خاک اوکراین شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ستایش این قطعنامه اینطور گفت:
نتیجه آرا در سازمان ملل درخشان بود. 141 کشور از قطعنامه دفاع کردند که از روسیه می‌خواست بلافاصله خاک اوکراین را ترک کند. 141 کشور پشتیبان ما شدند، در حالی که تنها 4 کشور از روسیه حمایت کردند.
به رغم سقوط شهر خرسون به دست نیروهای نظامی روسیه در اوکراین، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اعلام کردند شهرهای خارکیف و ماریوپول با وجود بمباران‌های شدید همچنان تحت کنترل نیروهای مدافع اوکراین قرار دارد. دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی در اوکراین به دنبال تجاوز روسیه را آغاز کرد. دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه از کسانی که در مناطق جنگی به سر می‌برند خواست اطلاعات خود درباره جنایات احتمالی را به این دادگاه در لاهه هلند ارسال کنند. دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام کرد قصد دارد با تمام طرف‌های درگیر در این منازعه تماس برقرار کند و او در این حال از همه طرف‌های درگیر خواست به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. تحقیقات درباره جنایات جنگی در اوکراین به درخواست 39 کشور عضو این نهاد حقوق صورت می‌گیرد. زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، در یک فایل صوتی از ادامه آزار و اذیت از سوی ماموران زندان به رغم گذشت 12 روز از اعتصاب قضایش خبر داد. این زندانی سیاسی در پی بازداشتش در 2 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده و در این فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده، از حبس در زندان انفرادی، انتقال فریبکارانش به زندان تهران بزرگ و اجبار به حبس با زندانیان عادی سخن گفته است. زرتشت احمدی راغب در این حال میگوید که مبارزه علیه حکومت را وظیفه خود می‌داند.
اما با تمام این حرفا، چون ما پذیرفتیم که برای آزادی، برای عدالت، برای رهایی سرزمینمون از دیو استبداد آخوندی، از چنگال ملایان پلید خامنه‌ای، از کنم که دوز اطرافیان، از
این تماس از زندان تهران میباشد.
اون گرفتیم و داریم مبارزه میکنیم. این وظیفه‌مونه و هیچ منتی هم برای کسی نداریم.
آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش‌نشانی شهریار است که پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضیش بازداشت شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدش که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید مقدار ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 33 کیلوگرم رسیده که بیش از 15 برابر مقدار مجاز در توافق برجام است. رویترز در گزارش خود در این باره می‌نویسد اورانیوم با غنای 60% ایران اکنون بیش از 33 کیلوگرم است. بنابر این گزارش، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران در طول 4 ماه گذشته تقریبا 2 برابر شده است. طرف‌های غربی پیشتر اعلام کرده بودند که معلق گذاشتن مذاکرات برجام بعد از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به مدت حدود 4 ماه با هدف پیشبرد توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده است. و بریتانیا روسیه را متهم کرد که سامانه بمب‌های هواسوخت در اوکراین مستقر کرده تا میزان خسارات و تلفات در این کشور را بالا ببرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در استونی با اشاره به استفاده از این بمب‌ها نسبت به اقدامات آینده پوتین برای رسیدن به اهدافش ابراز نگرانی کرد.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با نگاهی به خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله به رویکرد تاریخی کرملین در حمله به اوکراین نگاهی داریم. بر پایه کدام تئوری روسیه این حمله را توجیه می‌کند؟
ما با یک تاریخ پردازی در حال حاضر روبرو هستیم که این تاریخ پردازی قراره که خورند و پسند آقای پوتین و یارانش باشه.
با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین چه سرنوشتی در انتظار این کشور و اروپا است؟
توی این چکاچک شمشیرها و صدای تفنگها طبیعی صدای اونهایی بالاست که میگن که اصولا باید دیگه روسیه را از هر گونه ساختار امنیتی در اروپا گذاشت کنار.
و در این مجله نگاهی داریم به احتمال رسیدن تهران و قدرت‌های جهانی به یک توافق هسته‌ای در روزهای آینده. مسکو در این میان چه نقشی ایفا می‌کند؟
یکی از کارت‌هایی که روسیه داره بازی می‌کنه در برابر قدرت‌های دیگر جهان اینه که جمهوری اسلامی رو در مذاکرات هسته‌ای در مشتش داره.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. مشاور ریاست جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که هیئتی از این کشور عازم محل مذاکرات در کشور بلاروس شده است. گزارش‌ها حاکی است که اوکراین دست کم خواستار ایجاد کریدورهای بشردوستانه خواهد شد. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که تحولات بحران اوکراین رو در این روزها دنبال کرده. بابک، در هشتمین روز از تهاجم روسیه به اوکراین چه وضعیتی در شهرها و روستاهای اوکراین حاکم هست؟
ابتدا از همین مذاکراتی که اشاره کردی شروع میکنم. الان گزارش شده که این مذاکرات در منطقه‌ای که پیشتر هم در بلاروس انجام شده بود آغاز شده و باید دید آیا به نتیجه میرسه یا نه. دور قبلیش که بی نتیجه به پایان رسید و حالا دوباره تقریبا همون هیئت‌های اوکراینی و روسی هم مقابل هم نشستن. اما در شهرها گزارش‌های مختلفی منتشر شده. عمده موضوعی که الان میتونیم بگیم افزایش حملات آتشباری ارتش روسیه هست برای تصرف چند شهر استراتژیک، به خصوص در ساعت‌های اخیر فشارها بر شهر ماریوپول افزایش یافته. معاون شهردار ماریوپول با شبکه تلویزیونی CNN ساعتی پیش گفتگو کرد و گفت که نزدیک 1.5 روزه که آب و برق قطع هستش و در واقع امکانات زیربنایی برای زندگی در شهر داره مختل میشه و فعلا داره میگه که ما داریم مقاومت میکنیم، اما میگه که روسیه به همون شیوهی که پیشتر به عنوان شیوه کلاسیک روسیه در جنگ ها بود در محاصره شهرها داره دست میزنه. شبیه اون هم پیشتر در خرسون دیده بودیم که حالا در ساعتهای اخیر کاملا تصرفش به دست نیروهای روسیه قطعی شده و مقام های اوکراینی شهر خرسون مثلا 3 ساعت پیش تایید کردن که ساختمان فرمانداری خرسون هم اکنون در اختیار نیروهای روسیه است. از سوی دیگر در کیف هم گزارش های مختلف حاکی از اینه که آتشبار ارتش روسیه علیه مناطق مسکونی ادامه داره. امروز فیلمی منتشر شد از یکی از شهرک‌های حاشیه‌ای در شمال کیف که کاملا تخریب گسترده مناطق مسکونی درش دیده می‌شد، نشون می‌داد که این آتشبار خیلی گسترده هست، این بمباران مناطق مسکونی. و همین باعث شده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز ظهر که صحبت کرد در تازه‌ترین اظهاراتش گفت که تا از نیمه شب دیشب تا کنون گلوله باران اوکراین بیوقفه ادامه داشته و با اون که گفت خطوط دفاعی کشورش در برابر حمله روسیه داره ایستادگی میکنه، اما گفته که از متحدان بین المللیمون میخواییم که به ادامه تحویل تسلیحات شدت ببخشن و در نهایت هم گفت که ما چیزی برای از دست دادن نداریم جز آزادیمون. نشونه از این که فعلا رئیس جمهوری اوکراین بر مقاومت داره تاکید میکنه. اما به نظر میرسه حلقه محاصره ارتش روسیه برای تصرف چند شهر استراتژیک مثل همون ماریوپول و خارکیف ادامه داره، برای اینکه بتونن دست کم در حالا که وارد دومین هفته نبرد شدیم به یک دستاورد مشخص برسن و بعدتر هم که شهر کیف پایتخت اوکراین هست.
در روزهای گذشته ما شاهد فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بودیم بر کشور روسیه و خب اینها ادامه داره. چه واکنش‌هایی صورت گرفته در قبال این تهاجم؟
امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو ساعت پیش اظهار نظری داشت و گفت که ممکنه بسته دیگر تحریمی اروپا ظرف روزهای آینده ارائه بشه. خبر مهم درباره واکنش ها گفتگوی تلفنی است که یک ساعت پیش خبرش منتشر شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ولادیمیر پوتین همتای روسش داشته. رسانه های فرانسوی میگن این خیلی گفتگوی صریح و تندی بوده، یک ساعت و نیم هم به طول انجام میده و در اون امانوئل مکرون به ولادیمیر پوتین با صراحت خیلی خاصی گفته که تو در حال دروغ گفتن به خودت هستی و با ادامه حمله هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحمیل میکنی. رسانه های فرانسوی میگن که اما ولادیمیر پوتین در پاسخ بر مواضع قبلیش پافشاری کرده و گفته تا به اهدافمون در روسیه نرسیم به حمله ادامه خواهیم داد و پس از اون بوده که امانوئل مکرون به مشاورانش گفته که بر مبنای این گفتگویی که داشته با ولادیمیر پوتین حالا باید منتظر بدترین شرایط در روزهای پیش رو در اوکراین باشیم. جدا از این گفتگوی تلفنی در حوزه اقتصاد هم کاهش ارزش روبل واحد پول روسیه امروز ادامه پیدا کرد، به یک رکورد تازه‌ای رسید، تا سطح نزدیک به 117 هم رسید. هر دلار آمریکا 117 روبل مبادله شد. در کنارش قیمت نفت برنت هم همچنان در حال افزایشه و امروز تا از 116 دلار در هر بشکه هم عبور کرد.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به تهاجم روسیه به اوکراین که وارد هشتمین روز خودش شده. اما در حالی که کرملین مدعی است دلیل حمله به اوکراین در خطر افتادن امنیت روسیه است سوی همسایه غربی است، اما صاحب نظران بر این باورند که دغدغه پوتین دفاعی نیست، بلکه هدف او طرح بلند پروازانه بازسازی موقعیت روسیه در اروپای شرقی و بازسازی شکوه امپراتوری روسیه است. این در حالی است که اوکراین سه دهه است که به عنوان یک کشور مستقل با زبان و فرهنگ متمایز از روس‌ها در اروپا به حیات خود ادامه می‌دهد. در گفتگو با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، ابتدا از او درباره ادعای تئوری‌های تاریخی مسکو در حمله به کیف پرسیدم.
نظریه پرداز روسیه کبیر آقای ولادیمیر مدینسکی هستش که در همین مذاکرات صلحی که در مرز بلاروس هم ما داشتیم از طرف روسیه شرکت داشت. ایشون برای تقریبا 8 سال وزیر فرهنگ روسیه بود تا سال 2020 و از اون به بعد به هیئت مشاور آقای پوتین رسید. نگاه آقای مدینسکی اینه که اوکراین و بخشای شرقی اروپا همیشه بخشی از امپراتوری بزرگ روسیه بودند و این در حقیقت حاکمیت بولشویک ها بود که اینها رو به عنوان جمهوری های مستقل در آورد در درون اتحاد جماهیر شوروی و بنابراین ایشون منادی بازگشت به عصر امپراتوری. این نگاه، این خوانش از تاریخ که هیچ پایه و اساسی هم نداره، در حقیقت ساختار فکری آقای پوتین رو برای توجیه رفتار خودش در این جنگ نشون میده. اوکراین برای مدت‌های طولانی نگاه بکنیم به تاریخش هیچگاه در درون امپراتوری روسیه نبوده. بخشایی از اوکراین در قرن 19 به خاک امپراتوری روسیه ملحق شدند، ولی پیشتر از اون اوکراین بخشی از خانات کریمه بود یا حتی اون حکمرانی لهستان لیتوانی. بنابراین ما با یک تاریخ پردازی در حال حاضر روبرو هستیم که این تاریخ پردازی قراره که خورند و پسند سیاست گذاری های توسل طلبانه و افراطی نسیونالیستی آقای پوتین و یارانش باشه.
چقدر این احتمال وجود داره که ادامه این تهاجم به تغییر جغرافیای اروپا منجر بشه؟ همونطور که گفتید حالا کشورهای دیگه در اروپای شرقی هم در معرض این تهاجم قرار بگیرن.
آقای پوتین هیچ وقت این رو انکار نکرده که نه تنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو نقطه سیاهی، برگ سیاهی در تاریخ قرن 20 میدونه، بلکه فراتر از اون، اون فروپاشی پیمان ورشو هم که بسیاری از کشورهای اروپای شرق در اون جای داشتن رو هم به ضرر منافع امپراتوری روس میدونه. بنابراین به داوری من تلاش پوتین و اون حلقه کوچک کرملین این خواهد بود که بعد از این توسعه طلبی که ما نشانه هاش در اوکراین میبینیم به سراغ کشورهای اروپای شرقی برن و تلاش کنن به نوعی این کشورها رو که همه این کشورها بلا استثنا بعد از فروپاشی پیمان ورشو عضو پیمان ناتو شدن به عنوان کشورهای حائل میان امپراتوری روسیه یعنی جمهوری فدراتیو روسیه کنونی و غرب اروپا قرار بدن. این در حقیقت اون طرحی است که به داوری من به نقد میشه در این مورد رصد کرد و دید که اگر تمام موانعی که در برابر آقای پوتین هستش برداشته بشه، هدف قراره که به تحقق این اندیشه برسه.
بسیاری از این جمهوری های استقلال یافته از شوروی سابق در حال حاضر نگران همین دیدگاه آقای پوتین هستند که این کشورگشایی به اون منطقه هم سرایت کنه. شما فکر میکنید که چقدر این محتمل هست؟
خب ببینید، ترجیحاً پوتین که ما به اوکراین رفتیم به خاطر اینکه یک جمعیت روس زبان و روس تبار در اوکراین زندگی میکنن و اینها هویتشون در خطر بود و ما برای حمایت از اینها مجبور شدیم که به اوکراین لشکر بکشیم. در حقیقت آخرین صحبت‌های لاوروف هم در سازمان ملل اگر ما نگاه گوش بدیم دقیقاً به این امر تکیه میکنه. خب در نظر بگیرید کشوری مثل اوکراین که یه جمعیت 17% روس تبار داره، اگر با این توجیه بخواد اشغال بشه و مورد تهاجم قرار بگیره، کشورهای بالتیک پس مشکلی خواهند داشت. در این که برخی از این کشورها ما با جمعیت 30% روس تبارها روبرو هستیم، بنابراین اونها خودشون در معرض این تهاجم کرملین و پوتین میبینند. از طرف دیگه کشورهایی مثل قزاقستان که بخش‌های شمالیشون یکسره با یه دسته بسیار بسیار بالایی روس تبار هستن، همیشه این نگرانی رو داشتن. فراموش نکنیم که یکی از دلایل جابجایی پایتخت در قزاقستان به آستانا همین در حقیقت نگرانی دولت قزاقستان بود که به خاطر حضور روس تباران در شمال قزاقستان داعیه جداسری میان اینها شکل بگیره و موسکو تصمیم بگیره که شمال قزاقستان رو از این کشور جدا کنه. بنابراین این یک خطر نه بالقوه بلکه بالفعل به نظر میاد برای بسیاری از این جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، درباره تئوری‌های تاریخی مسکو در حمله به کیف. اما رئیس جمهوری اوکراین در جدیدترین ویدیوی خود در روز پنجشنبه گفت که از نیمه شب تا کنون گلوله باران اوکراین بی‌وقفه ادامه داشته، اما خطوط دفاعی کشورش در برابر حمله روسیه ایستادگی می‌کنند. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سرنوشت اوکراین در صورت ورود نیروهای روسی به کیف و سقوط این شهر پرسیدم.
خب بس سقوط کیف صحبت کردن شاید یه مقدار زود باشه، در نظر بگیریم که خب مقاومت بالاست، شاید دستگاه رهبری روسیه فکر این حد از مقاومت رو نکرده بود. توجه داشته باشیم که حتی اگر کیف سقوط بکنه بر صورت میتونه واسه 4 آلترناتیو و گزینه ما روبرو باشیم، یا اینی که اوکراینی ها با دادن یک سری امتیازها با توجه فشارهایی که رو سر روسیه هم هست نمیتونن چنان در اوکراین مانور بده، با یک سری امتیازها عقب بشونن روسیه رو و مثلا حاکمیت خودشون رو دوباره حالا به این یا اون صورت احیا بکنند، یا اینی که به هر صورت این مقاومتی که داره شکل میگیره و داره افزایش پیدا میکنه داره بین المللی میشه، بیش از پیش مشکل ایجاد کنه برای روسیه و یک حالتی از پاتر وجود بیارن که روسیه قبل از اینکه اصولا در کیف مستقر بشه با یک سری امتیازهای محدود با حفظ آبرو عقب بشینه، یا اینی که کاملا شکست بخوره روسیه با توجه به ابعاد مقاومتی که به هر صورت میتونه ادامه پیدا بکنه، هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه شاید ورق به ذر روسیه برگرده، اون موقع میتونه در صحنه سیاسی روسیه هم اعتراض ها و مقاومت ها رو گسترش بده. اونجا کل سیستم فعلی که پوتین و همکارانش در 20 سال ایجاد کردن با مشکل مواجه بشه. ما همه این آلترناتیوها رو داریم و بهترین حالت برای روسیه خب اونه که بتونه بر کیف مستقر بشه، دولت خاص خودش رو وجود بیاره، بعد اوکراینی ها برن در خارج یک دولت بسیار در تبعید به وجود بیارن، شاید یک حالتی از افغانستانیزه شده اوکراین به وجود بیاد. همه این آلترناتیو ها مطرحه و ما فعلا در یک حالتی از شناوری با اولند در این جریان رو دنبال میکنیم. باید دید که بسیار به کدوم طرف کشیده میشه، ولی همونطور که گفته شد با توجه به مقاومتی که شکل گرفته میشه گفت که لزوما روسیه به اهدافش نمیرسه.
در این شرایط که خب احساسات ضد روسی ما میبینیم در اروپا شدت گرفته، خب بسیاری از کشورها نگران بازگشت اروپا به شرایط قبلی هستند، به نظر شما نقش اروپا چه هست در این بحران؟
بابت اینه که خب تا حالا صحبت سر این میشده به خصوص نیروهایی که فکر میکردن که باید اگر امنیتی در سطح اروپا بخواد وجود بیاد امنیت پایدار نمیشه بدون روسیه باشه، یعنی با روسیه باید به وجود بیاد. امروز خب توی این چکاچک شمشیرها و صدای تفنگها طبیعی صدای اونهایی بالاست که میگن که اصولا باید دیگه روسیه را از هر گونه ساختار امنیتی در اروپا گذاشت کنار، باید بیش از پیش بر اینی که اون صحبتهایی که میشد باید اعتماد و اعتماد سازی کرد و گذاشت کنار و بیشتر بر اساس بدبینی و آمادگی برای بدترین شرایط اروپا را آماده کرد. تو همین راستا خب ما میبینیم که به اصطلاح وضعیت هزینه هایی که برای تسلیحات در نظر گرفته شده اینه که بیش از پیش دارن که اروپا رو به لحاظ امنیتی به لحاظ نظامی تقویت بکنند، حتی از آمریکا مستقلش بکنند، اینها همه داره مطرح میشه. ولی خب اینها صحبتهایی که در اوج جنگ گرم مطرحه، اینه که فردا دوباره این صدای جنگ بخوابه، دیپلماسی عمده بشه، شکافایی که در اروپا بوده لزوماً یک شبه از بین نمیرند، اینها همه هر صورت عمل میکنه، هرچند که خب به هر صورت این جنگ صحنه بین المللی رو به طور اساسی تغییر داده. اون نظم بین المللی که بعد از 1945 شکل گرفته رو گرچه غربی ها این بر اون بر به ضربه اساسی زده بودن، ولی با این اقدامی که در سطح اروپا انجام شده خب روسیه انجام داده بیش از پیش ضربه خورده. اینه که دنیا هم شاید در آسیای نزدیک بره به دنبال یک نظم جدیدی که لزوماً هم پایدار نیست، هرچند که مشکلات و تهدیدهایی که به صورت عمده و بین‌المللی در عمل میکنه هم همکاری‌های رو ایجاب میکنه که نمیتونه این شقاق و شکاف‌ها خیلی هم تشدید بشه و به نفع هیچ کس نیست.
خب در این شرایط که ما با حجم عظیم تحریم‌ها و تعلیق‌ها و محدودیت‌ها علیه پوتین و روسیه مواجه بودیم، آیا پوتین اقدام بعدی به نظر شما در دست اجرا داره یا واکنشی در شرایط فعلی به این گونه تهدیدها و فشارها نشون نمیده؟
واقعیتش اینه که نه، هنوز تا به امروز، یعنی که روز هشتم جنگه، ما میبینیم که حتی برخی مطالبات خواستای روسیه افزایش هم پیدا کرده و خب ما در این دور مذاکراتی هم که بین نمایندگان نمایندگی روسیه و اوکراین در مرز بلاروس شکل گرفته آنچنان موفقیتی نمیبینیم. ولی همونطور که گفته شد این فشارها، مقاومتها و وضعیتی که در صحنه میدانی در جریان هنوز به نظر میاد که در مسکو اون تأثیرات به جا نگذاشته، هنوز فکر میکنند که رفتن به طرف کیف و اینی که کیف رو بگیرن، شهرهای بزرگی رو که قصدش رو کرده بودن که بگیرن، اینها محاصرهشون و تسخیرشون تمام بشه، شاید واقعا برخی از اون اهداف نظامی تحقق پیدا کنه و بتونن به صلاح به خواستاشون برسن در عرصه سیاسی هم. از این جهتش هنوز این مقاومت به نظر میاد که بازتاب خودش رو در مسکو نداشته، ولی نباید به وضعیت لحظه زیاد اتکا کرد، هرچند که همونطور گفته شد همه این گزینه‌ها باز وضعیت شناوری است، و باید دید که به اصطلاح این سطح مقاومت بیشتر داره عمل میکنه یا حضور و تهاجمی که روس‌ها دارن پیش میبرن.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل درباره ادامه تهاجم روسیه و سرنوشت اوکراین و اروپا در صورت ادامه یافتن اون. اما در حالی که دیروز اعلام شده بود که ورزشکاران روسیه و بلاروس میتونن به عنوان ورزشکار بیطرف در پارا المپیک زمستانی 2022 شرکت کنن، امروز برگزار کنندگان این مسابقات از تغییر تصمیم خود و منع ورزشکاران روسیه و بلاروس از شرکت در مسابقات خبر دادن. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی. آقای رستم‌پور، این تصمیم بر پایه کدام یکی از قوانین مربوط به رویدادهای جهانی ورزشی صورت گرفته؟
درود بر شما خانم وحید، منش همچنین شنوندگان محترم. با توجه به اینکه همه سازمان‌های بین‌المللی دست در دست هم قصد دارن به هر نحوی که شده ممانعت کنن از ادامه تجاوز روسیه به اوکراین، در واقع خانواده ورزش جهان هم متشکل از سازمان‌های ورزشی متعددیه که مهمترینش IOC، کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی مختلف مثل فیفا، فیبا و غیره، اینها هم سعی می‌کنند که به این کارزار بپیوندند. یعنی در واقع این اقدام برخلاف اون اطلاعات بسیار غلطی که داره در صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی در ایران منتشر میشه که پس ورزش داره سیاسی میشه، پس این ورزشکارا چه گناهی کردن. اصل ماجرا اینه که تمام دنیا دست به دست هم داده به هر طریقی از روش‌های صلح‌آمیز بتونه در واقع به زبان ساده ترمز ماشین جنگی ولادیمیر پوتین رو بکشه، که کار به درگیری اتمی طبق اونچه که خود پوتین تهدید کرد نرسه. یعنی بسیار اقدام زیبا و صلح دوستانه ایه که این کارو دارن انجام میدن. و از طرفی حضور ورزشکاران روسیه در حال حاضر در رقابت‌هایی که کشوری که بهش تجاوز شده یعنی اوکراین ورزشکاراش نمیتونن شرکت کنن، این خودش برابری ورزشی رو زیر سوال میبره و در طرف مقابل منجر به بروز تنش در محل رقابت‌ها میشه. چون دیدیم که مثلا ورزشکاران گرجستان، سوئد، جمهوری چک، لهستان اینا هم گفتن ما مسابقه نمیدیم با روس‌ها، و این مسئله رقابت‌ها رو به طور کلی دچار تنش میکنه. از این لحاظ این تصمیم گرفته شده.
آقای رستم‌پور، به جز ورزشکاران حاضر در پارالمپیک زمستانی، آیا ورزشکاران دیگر روس و بلاروس از حضور در رقابت‌های دیگه جهانی هم محروم شدند؟
به طور کامل دیگه در هیچ رقابتی اونا نمیتونن شرکت کنن. حتی اتحادیه جهانی کشتی که بسیار روابط نزدیکی با فدراسیون کشتی روسیه داره، تحت فشار کمپین‌های مجازی که ایجاد شد، اونها هم دیروز به این کارزار بین‌المللی پیوستن و گفتن تا اطلاع ثانوی ورزشکاران روسیه و بلاروس در هیچ مسابقه‌ای نمیتونن شرکت کنن، نه هیچ رقابت بین‌المللی رو میتونن میزبانی کنن.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی با ما بود. اما همزمان با افزایش احتمال دستیابی ایران و غرب به توافق هسته‌ای، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه به تهران سفر خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه نیز با ابراز خوشبینی در مورد امکان پیشرفت در زمینه مسائل پادمانی باقی مانده با ایران گفته بود که هیچ فرآیند خارجی دیگری مانع از این امر نخواهد شد. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در شرایطی که آمریکا آماده رفع تحریم‌ها شده پرسیدم.
مذاکرات به یک نقطه‌ای رسیده بود که تقریباً به بن‌بست محسوب می‌شد، به خاطر اینکه در دو موضوع اصلی برجام، یعنی بخش مسائل فنی و تحریم، مسائل فنی رو حل کرده بودند، مسائل تحریم هنوز حل نشده بود. مسائل فنی یکیش این بود که خب جمهوری اسلامی قبول داشت که اگر بازگرده به برجام بعد اورانیوم ماکسیموم تا 3.67% غنی سازی بکنه و میزان معینی 22 کیلوگرم بیشتر از همین غلظت نگه نداره اورانیوم غنی شده در داخل. اینکه تکلیف اورانیوم های 20% و 60% و سانتریفیوژ های پیشرفته چه بشود، بر سر این توافق کردن. مسئله تحریم یکی از مسائلی بود که جمهوری اسلامی خیلی روش اصرار داشت که تمامی تحریم هایی که از روزی که آقای ترامپ اینها رو اعمال کرده به واسطه خروج از برجام چه هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای برداشته بشه. آمریکا در مقابل این مقاومت میکرد، میگفت که بسیار خوب، اون تحریم هایی که هسته‌ای هستن و تحریم هایی که موجب میشن نفت فروش بره و پولش برگرده به ایران در واقع مانع این میشن، اون تحریم ها رو حاضر شده بود برداره. دست کم تا هفته پیش زمزمه ها این بود یا خبرهایی که میرسید از وین این بود که بر سر رفع تحریم مقام های سپاه و بر سر رفع تحریم بیت آقای خامنه ای اینها به توافق نرسیدن. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها سرسختی میکردن این بود که توضیحی برای کنگره نداشتند که چرا باید برای مثال سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی در بیارن، تحریماشو در بیارن، در صورتی که احتمالاً نمایندگان کنگره میپرسن از دولت آقای بایدن که در شرایط کنونی، در شرایطی که در خاورمیانه پایگاه‌های آمریکایی رو نیروهای وابسته یا نزدیک به سپاه قدس هدف قرار میدن، خب چطور شما احساس کردید که خطر کم شده؟ یا آیا حقوق بشر نقضش رفع شده در ایران؟ چطور به این نتیجه رسیدید؟ صحبتایی که اخیراً میشه در یکی دو روز اخیر که اینها رو آمریکایی‌ها انعطاف در موردش نشون دادن، البته هنوز قطعی نیست، اما اگر قطعی باشه نشانگر این هست که اینجا آمریکایی ها بودن که یک مقداری تلاش کردن عقب بکشن، یه مقداری امتیاز بدن برای اینکه این توافق صورت بگیره. با این روش تیم مذاکره کننده آقای مالی، حتی برخی از همکاران خودش هم این رو بگیم که موافق نبودن و برخیشون استعفا دادن از تیم رفتن بیرون. در هر صورت تا زمانی که ما بیانیه پایانی رو نبینیم متوجه نخواهیم شد که چه تحریم هایی برداشته شده و طرفین چه امتیاز هایی دادن. تا این لحظه بیشتر حدس و گمان هست.
در میانه این مذاکرات که خب گفته میشه داره به جاهای حساسی هم میرسه، سفر رافائل گروسی به تهران به چه دلیلی صورت میگیره؟ چه مسائلی قراره در این سفر مطرح بشه؟
اصلا خواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی بر مبنای اینکه توضیح بدن که اون اورانیومی که ردیابی شده در ایران هیچ ربطی به برجام نداره، این در چارچوب وظایف آژانسه. یعنی آژانس خودش یک نهادی است که 173 کشور عضو داره، یک شورای حکام داره، 35 عضو داره. این جدای از اون مذاکرات پنج به اضافه یکه، یعنی اون سه کشور اروپایی هم اگر بخوان چیزی رو از آژانس تقاضا بکنن به عنوان سه عضو از اون اعضای گسترده آژانس هستن. و آژانس یک وظیفه حرفه‌ای داره، این باید مطمئن بشه اورانیومی که ردیابی شده الان در جای مطمئنی هست. خب نتونسته اینو ردیابی کنه، یعنی ایران نتونسته توضیح بده اورانیوم غنی شده که بازرسان پیدا کردن در چند منطقه در ایران الان کجاست. خب این برمیگرده به مسئله سیفگارد، برمیگرده به مسئله امنیتی، هیچ ربطی به برجام نداره. برای همین مدیر کل آژانس آقای گروسی داره تلاش میکنه بره به تهران در روزهای آینده و مقام‌های ایرانی رو اینو برایشون باز بکنه، بگی که چه توافق بکنید ذیل برجام، چه توافق نکنید، این سوال‌های آژانس باز میمونه و پروندهش تنها در زمانی بسته میشه که شما نشان بدهید که این اورانیوم ها الان کجاست، سرنوشتشون چه شده، حتی مبدأشون چه بوده، از کجا آمدن. اینها چیزهایی غیر از مسئله برجام. اون خواست جمهوری اسلامی از آژانس، اما خواست سیاسیش در واقع در مذاکرات میگه شما فشار بیارید به آژانس برای اینکه این پرونده رو ببندن، آژانس زیر بار نمیره. و یک نکته آخر هم اضافه بکنم، اینکه این لزوماً قرار نیست بخشی از پرونده نظامی، یعنی پرونده پی ام بی یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه، این بعد امنیت انسانی داره. یعنی میگن هر گونه مواد تشعشع‌زا، مواد رادیواکتیو باید کشورهای آژانس این رو به اطلاع آژانس برسونن تا متخصصان بیان چک بکنن ببینن که اینها شیوه و روش نگهداریشون درسته. خب ایران اگر این رو نگران است که اگر این رو نشان بده است که کجا هستن الان، سرنوشت اورانیوم ها چه شده، پای سایت های جدیدی بیاد وسط که تا کنون احتمالاً دنیا ازش خبر نداشته، این احتمال وجود داره.
در شرایطی که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین ما شاهد تحریم ها فشارها و ممنوعیت از حضور روس‌ها در بسیاری از عرصه‌ها هستیم. می‌بینیم در مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی روس‌ها نقش کلیدی رو ایفا می‌کنند. در این میانه روس‌ها از پرونده هسته‌ای تهران به چه نحوی به نفع خودشون استفاده می‌کنند؟
روسیه واقعاً سعی می‌کنه که از تمام کارت‌هاش توی عرصه بین‌المللی استفاده بکنه. یکی از کارت‌هایی که روسیه داره بازی می‌کنه در برابر قدرت‌های دیگر جهان از جمله قدرت‌های غربی و حتی تا حدی هم اونو به رخ چین میکشه به عنوان یک قدرت شرقی، اینه که جمهوری اسلامی رو در مذاکرات هسته‌ای در مشتش داره. به عبارتی از دو سو میتونه امتیازگیری بکنه. از یک سو میتونه تا حدی فشار بیاره به مقام‌های جمهوری اسلامی که روند توافق رو طولانی تر بکنن. غرب خب نگران تر میشه طبیعتا، هرچند که سانتریفیوژها بچرخن. مقام‌های جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر دست کم در جریان جنگ اوکراین نشون دادن که کاملا گرایش دارن به سمت، یعنی جهت دارن به سمت روسیه و احتمالا حرف شنوی دارن. از اون یک سوی دیگر قضیه هم هست، اگر بتونه امتیاز بگیره روسیه در عرصه‌های دیگه، ممکنه فشار بیاره روی جمهوری اسلامی که هر چه زودتر توافقی رو انجام بده. در واقع ایران، مردم ایران، برنامه‌های هسته‌ایش، برنامه‌های اقتصادیش، اینها میشن کارت بازی روس‌ها در یک عرصه بین‌المللی. پس وقتی که روس‌ها تحت فشار قرار می‌گیرن خودشون، اون وقت این میتونه به طور غیر مستقیم روی سرنوشت مردم ایران هم تاثیر بذاره، روی مذاکرات هسته‌ای هم تاثیر بگذاره. میتونیم بگیم که تحولات اخیر که منتج از حمله روسیه بودن به اوکراین، یک ترکشش هم به مردم ایران خواهد کرد.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره احتمال دستیابی ایران و غرب به توافق هسته‌ای و سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران در شنبه آینده. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گفتگوها و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
به نظر من این اظهاراتی که آقای خامنه‌ای کرد در مورد اوکراین باعث میشه که تنابی که دور گردن جمهوری اسلامی افتاده تنگتر و تنگتر بشه. خواهیم دید آقای خامنه‌ای.
من از جوامع بین‌الملل تقاضا دارم به هر نحو ممکن که بشه حق وتو رو از روسیه سلب کنن که این ددمنشیش جلوش گرفته بشه. سپاسگزارم. چرا آقای خامنه‌ای کلمه روسیه رو در صحبتاش به زبون نیاورد، حتی به عنوان یک کشوری که به قول خودشون داره عملیات ویژه انجام میده؟ این برمیگرده به فرمان پوتین که چند روز پیش صادر کرده و به تمام زیردستیاش، به تمام نوچه‌هاش، به تمام نوکراش، به رادیو، تلویزیون، وبسایت‌های دولتی دستور داده که شما اسم روسیه رو به عنوان اینکه کشور حمله کننده است یا مهاجمه در این جنگ نباید به زبون بیارید. ایشون هم از این فرمان پیروی کرده. هر منتقدی رو میگیرن میگن جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیله. بنده خدا محیط زیستی ها رو گرفتن میگن جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیله. آخه جاسوس اسمش روشه. یه بچه الان چند ساله هم تو ایران میدونه که جاسوس نمیاد علیه حاکمیت صحبت بکنه، نمیاد منتقد بشه. جاسوس میاد میره تو صف اول نماز وای میسته، خودش جا میکنه. جاسوس هدبند یا حسین میبنده. جاسوس میاد میره تو این اداره ها، سعی میکنه توی حراست و جاهای دیگه استخدام بشه. آخه کسی که میاد علنن برای علیه حاکمیت شعار میده، این میشه جاسوس؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد کفش مجسمه برنزی پرویز تناولی در پارک شفق تهران دزدیده شد. این تازه‌ترین مورد تعرض و تخریب آثار این هنرمند است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
دزدیده شدن کفش مجسمه پرویز تناولی، یکی از مطرح‌ترین مجسمه‌سازان ایرانی در پارک شفق تهران خبرساز شده است. سازمان زیباسازی شهر تهران اما میگوید نگهداری و حفظ این گونه آثار وظیفه این سازمان نیست. با این حال به گفته مجید قادری، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، این سازمان با خانواده آقای تناولی تماس گرفته تا هر چه سریعتر این کفش سرقت شده ساخته شود و دوباره این اثر به شکل قبلی بازگردد. قصه سرقت اثر هنری در سطح شهر تهران و حتی گاه شهرهای دیگر ایران اما بی سابقه نیست. پیش از این بارها مجسمه‌های برنزی در ابعاد بزرگ از سطح شهر تهران و شیراز و برخی شهرهای دیگر ناپدید شدند و مسئولان شهرداری بدون هیچ مسئولیتی عنوان کردند این گونه سرقت‌ها برای فروش مواد اولیه استفاده شده در این مجسمه ها صورت گرفته است. همزمان اما برخی معتقد بودند که این گونه سرقت ها می تواند علاوه بر انگیزه مادی کار گروه های مذهبی مورد حمایت دولت باشد. تا کنون هیچ کدام از مجسمه های ناپدید شده در ایران پیدا نشدند و اغلب هم جایگزینی در خور نداشتند. امین شاهد، سردبیر مجله هنرهای تصویری نهیب، در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
در خصوص مجسمه‌های شهری، عموماً دو مسئله تخریب آنها یا وندالیزم به دلایل عقیدتی، سیاسی و فرهنگی و مسئله دیگر دزدیدن آنها به دلیل ارزش خود اثر یا متریالی که از آن استفاده شده وجود دارد. این پدیده‌ها پدیده‌های جهانی هستند و مختص جهان سوم و کشورهای در حال توسعه نیستند. ما می‌بینیم مجسمه‌ای مثل مجسمه مریلین مونرو تو بولوار هالیوود یا مثلا مجسمه چرچیل در میدان پارلمان و مجسمه‌های شبیه این دزدیده شدند یا تخریب شدند. متاسفانه باور عموم این هست که گویی آثار معاصر جزء میراث فرهنگی نیستند و حفاظت و نظارتی بر روی اونها وجود نداره. در خصوص ناپدید شدن مجسمه ها، خب در ایران ما سابقه ای داریم که گزارشی هست که تا سال 89 12 تا مجسمه بین 70 تا 700 کیلویی مفقود شدند و این بسیار عجیب هست که مهم نیست روز یا شب این مجسمه ها رو خیلی راحت تونست از محلشون بردارند و به سرقت ببرند. ما در سال 87 دزدیدن 4 مجسمه از 7 مجسمه آقای تناولی رو در پارک دانشجو داشتیم که بعداً مدیر سازمان زیباسازی به خاطر اینکه جلوی انتشار خبرها گرفته باشه گفت که ما اینها رو برای مرمت بردیم، اما بعد پیگیری نشد و اصلا معلوم نشد که اینها کجا هستن و چه شدن. یا در جای دیگه ناپدید شدن چند قسمت از نقش برجسته‌های بتونی مسعود عربشاهی رو در بزرگراه حقانی داشتیم که این خیلی سرقت عجیب و غریبی بود. یه همچین نقش برجسته‌های بزرگی چطور یه قسمتیشون برداشته شده و به چه علت دزدیده شده، این همچنان به قوت خودش باقی است و معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار شدن. شخصا انگیزه های مالی رو پشت این سرقت ها میدونم به دلیل ارزش متریالی که برای اون مجسمه ها استفاده شده.
پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مجسمه هایی که به نوعی یاد بود و یادآور اتفاقات سیاسی بودند بدون هیچ ملاحظه‌ای تخریب شدند و تا 10 سال پس از انقلاب هنر مجسمه سازی منزوی باقی ماند، تا جایی که برخی حتی آن را حرام می دانستند. نخستین نمایشگاه مجسمه سازان ایرانی اما سرآخر در سال 68 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و پس از آن با همه موانعی که هنرمندان این حوزه با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، سرآخر نمایشگاه‌های 2 سالانه مجسمه‌سازی در ایران راه افتاد و اما هنوز هم این هنر چندان مورد اقبال نیست و کسی دلش برای آن نمی‌سوزد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
اما شماری از روزنامه‌نگاران در ایران در شبکه‌های اجتماعی از اعلام مدیران روزنامه شرق به خبرنگاران این روزنامه مبنی بر پایان همکاری آنها تا پایان سال جاری خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها مدیران روزنامه شرق به خبرنگاران گفتند برای سال آینده دنبال کار باشند و دیگر به دفتر روزنامه نیایند. آنطور که خبرنگاران روایت می‌کنند از سال آینده روزنامه شرق دیگر خبرنگار ثابت نخواهد داشت. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با روزی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.